اطلاعات مخرب زیست محیطی که داره، بله فرونشست و بقیه مسائلی که خواهد داشت. حالا اینکه به هر حال این اتفاق افتاده قطعاً در اثر افزایش جمعیت بوده توی اون منطقه، موقعی که جمعیت زیاد شده برای تامین آب اومدن و از سفره آب زیرزمینی بیش از اون حدی که پروتکل‌ها اجازه میده برداشت کردن و الان این سطح آب افت پیدا کرده. خیلی ممنونم از شما جناب دماوندی، ممنونم از لطفی که دارید.
ممنونم از شما، از همکارانتون در رسانه.
زنده باشید، ان شاءالله که به هر حال بیانات شما از این تریبون ان شاءالله به گوش مسئولین امر هم رسیده بشه و تاثیرات لازم رو هم داشته باشه با مطالبه گری که خواهید داشته قطعا در اونجا. سلامت باشید، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
صف مردم هنگام غروب دست در پرمان، آیینه روشنی به کف مردم، آیینه روشنی به کف
نکیمم فار بلسن صورت التوحید از حد معلم ما رمیت انما الله رما فی قلوب الناس حبا للسما
ذکر دست جمعی موجب می شود که برکات و آثار ذکر بر دست جمع نازل بشود. ذکر الله آثاری داره که در قرآن به این آثار اشاره شده است. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این گسترش پیدا میکنه در مجموع نماز جمعه. وقتی همه با هم دیگه ذکر الله میکنن، بنده وقتی در ذیل آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا عرض کردم که حتی در اعتصام به حبل الله هم جمیعا باید باشد. واعتصموا بحبل الله جمیعا، همه با هم اعتصام به حبل الله بکنیم. این اجتماع در اسلام یه چیز عجیبی است. نفس اجتماع و حضور مردمی یه چیز مهم نیست. اینجاست که شما باید حساس باشید. اگر چنانچه نماز جمعه این هفته تون از نماز جمعه مثلا یک ماه قبلتون جمعیت کمتری داره، باید احساس نگرانی کنید.
جمعه ها باز هم شکوه از آن می شود از مناره ها جاری می تراود دوباره از دل نور خطبه های بلند بیداری صف کشیدند عاشقان جهان روز میاد روز دیدار است دل آینه دار منتظران از امید ظهور سرشار است پیوند پاک آینه ها لحظه های زلال راز و نیاز جمعه انتظار و عشق و امید حس پرواز در هوای نماز
در یک کلمه من عرض کنم نماز جمعه به خاطر خصوصیاتی که داره یک فریده 100% استثنایی است هیچ شبیه نماز جمعه ما هیچی نداریم حتی از حج حج که خب یه چیز مجموعه عظیمی است دیگه این نماز جمعه وقتی تو عمقش تو بطون کار نماز جمعه وارد میشیم میبینیم با مجموع این خصوصیات استثنایی تر از حج است حتی
شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند برنامه در ساحت حضور، به هبت همکارانمون در واحد فنی و سیار ارتباط ما با محل برگزاری نماز جمعه مصلی تهران برقرار شده، به همینک جناب حجت الاسلام مقدسی بیرجندی به بیان مسائل شرعی می‌پردازند.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و با طلب رحمت و رضوان و غفران برای همه گذشتگان از اهل اسلام شهدا علما امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی پیروزی انقلابمون سلامت رهبر معظم انقلاب در نوبت‌های گذشته در ازدواج‌های حرام مسائلی اشاره شد امروز این مسئله را عرض می کنیم که زن و مردی برای ابد با هم حرام می شوند و هرگز نمی توانند با هم دیگه ازدواج کنند و اون مسئله لعان است که اگر کسی همسر خودش را متهم کند بگه من دیدم مرد بیگانه ای را که با همسرم عمل منافی عفت انجام داد خب این باید 4 شاهد بیاره طبق آیه قرآن که اگر 4 شاهد کسی نیاورد زن پاکی را متهم کند و 4 شاهدی که نه هر شاهدی 4 شاهد مؤمن نمازخون مسجدی خدا پرست پاک اونا دیده باشن خود عمل را که چنین خیلی ممکنه در دنیا کم پیش بیاد اما اگر آمد و اینا آمدن شهادت دادن که دیده باشن، اون حساب حساب دیگری. اما اگر نه، دو نفر شهادت دادن، سه نفر، یا بگن ما دیدیم که مثلا تو خونه با هم بودن، در کنار هم بودن، همه را بغل گرفته بود، نه شلاق میخورن. اما اگر حالا یه مردی خودش زنش رو متهم کرد، چهار تا شاهدم نداره، آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله، من وارد منزلم شدم، دیدم مرد بیگانه ای را که با همسر من با هم عمل منافی فت انجام میدن. خب این چهار تا شاهد نداره، تا بخواد بره چهار تا شاهد بیاره که طرف فرار کرده، یا برفرض که باشه اونا بیان که عملی ندیدن، پس بنابراین باید چی کار بکنه؟ منده بود پیغمبرم، مندن چی بفرماین؟ آیه آمد والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا، اونایی که همسران خود را متهم میکنن ولی شاهدی ندارن، باید چی کار بکنن؟ چهار مرحله گواهی بیدن، بگن خدا را، اول مرد بگوید خدا را گواه میگیرم که راست میگویم و من چنین عملی را دیدم، باز زن بگوید منم خدا را گواه میگیرم که این دروغ میگوید و من راست میگویم، بار دوم باز مرد میگوید خدا را گواه میگیرم که من راست میگویم، بار دوم باز خانم همینطور گواهی میدهد که او دروغ میگوید، بار سوم، بار چهارم، مرتبه پنجم او بگوید که مرد بیاد باید گواهی بده، بگه که لعنت والخامستو ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، بار پنجم مرد بگوید که لعنت خدا بر من اگر دروغ بگویم، اینجا بال و الخامست ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، بار پنجم باز اون خانم بگوید که غضب خدا بر من باشد، اونجا مرد میگه لعنت خدا بر من، زن میگه غضب خدا بر من، که فرق بین لعنت و غضب، غضب مهمتر است از لعنت، غضب خدا بر من اگر او راست میگوید، اینجا دیگه از هم جدا میشوند، بر هم حرام میشوند، حرام ابد، و هرگز نمیتونن دیگه با هم ازدواج بکنن و از در ارث هم نمیبرن. اینم مسئله امروز برای پیروزی اسلام و مسلمین، برای پیروزی انقلابمون، سلامت رهبر معظم و حسن عاقبت خودتون و خانواهاتون، صلوات بر محمد و آل محمد.
کلمه 17 امتیازاتی برای بندگان خوب بیان میکنه. این آیه 5 امتیاز رو شمرده، از صابرین، آنان که صبر میکنن در مشکلات و در برابر گناه و در انجام اوامر خدا. دوم از صادقین، آنان که صادقن، با زبان صادقن، با دل صادقن. والقانتین، آنان که همواره در راز و نیاز و دعا به درگاه پروردگارن. والمنفقین، آنان که اهل انفاقن. والمستغفرین بالاسحار، آنان که سحرگاهان استغفار می کنند. بنابراین امتیاز استغفار در سحر نسبت به استغفار در غیر سحر معلوم چقدر بالاست. از این بالاتر استغفار در سحرهای ماه مبارک رمضان، که سحر وقتی است که انسان حواسی دارد جمع، تمرکز هوا، صفای قلب، آرامش روح، دوری از مسائل روز آدم رو متوجه میکنه به دعا. یکی از دعاهای سحر همین دعایی است که معروف است به دعای سحر، که امام باقر علیه السلام این دعا رو می‌خواندند و حضرت رضا علیه السلام از امام باقر نقل می‌کنند و می‌فرماید اگر می‌دانستند چقدر این دعای سحر ارزشمنده برای دست یافتن به این دعا، با شمشیر می‌جنگیدند تا این دعا رو به دست بیاورند، به اونجور که از بعض کلمات و روایات معلوم می شود اسم اعظم در این دعاست. دعاییست با مضمونی بلند، شاید بلندترین مضامین ادعیه در ماه مبارک رمضان همین دعای سحره.
یاد و خاطره مرحوم آیت الله امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران و عالمی وارسته و ارزشمند، که مقام معظم رهبری در پیامشون چنین فرمودند: در گذشت عالم بزرگوار مرحوم آیت الله آقای ها شیخ محمد امامی کاشانی رحمت الله علیه را به خاندان محترم بازماندگان و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. این عالم متقی و خدوم در طول سالهای متمادی، چه پیش از پیروزی انقلاب در مجموعه روحانیت مبارز و چه پس از آن در جایگاه‌های حساس مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، امام جمعه تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، مدرسه شهید مطهری، منشأ خدمت به کشور و نظام جمهوری اسلامی بودند و امید است این همه در نامه حسنات ایشان مقبول درگاه الهی باشد. خداوند رحمت و مغفرت خود را شامل حال آن مرحوم فرمایند. روح و رضوان الهی و انشاءالله برکات عالم برزخ و همنشینی با آل الله علیهم صلوات الله نصیبش گردد، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. تشکر و تقدیر فراوان دارم از بیان مسائل شرعی و فقهی توسط حضرت عوجد الاسلام المسلمین جناب استاد مقدسی بیجندی. اما نمازگزاران محترم می توانند نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودشون رو از متن حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 6868 ارسال فرمایند. به اطلاع نمازگزاران محترم می رساند میزهای خدمتی که امروز در به منظور تسریع در رسیدگی و حل مشکلات مراجعان در محوطه شرقی شبستان به ارائه خدمت می پردازند به قرار زیر می باشد: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل امور مالیاتی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، مرکز آمار ایران، ارتباطات مردمی قوه قضاییه، دفتر پیشخوان دولت، کمیته امداد امام، شهرداری تهران و مرکز ملی بهبود کسب و کار. اما در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. در بخش معرفی کتاب منتخب این هفته که در آستانه ماه مبارک رمضان هست، کتاب اسرار ماه رمضان نوشته محمد تقی فیاض بخش از انتشارات واجه پرداز معرفی می‌گردد. کتاب اسرار ماه رمضان از مجموعه 6 جلدی با عنوان ادب حضور است که به آداب و مراقبات 3 ماه ارجمند رجب، شعبان، رمضان و ایام سوگواری سید الشهدا علیه السلام می‌پردازد. اوقاتی که در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام فرصتی ویژه برای سیر و سلوک توحیدی معرفی شدند. اسرار ماه مبارک رمضان و مراقبات و مناسک آن، اساره دستورات اخلاقی و عبادی و همچنین معارف توحیدی پیرامون ماه مبارک رمضان بنا به مکتب تربیتی علامه طباطبایی رحمت الله علیه است که نگارنده برخی از لطایف و ظرایفی که خود از محضر اساتید اخلاق و سیر سلوک دریافت نموده در این کتاب ذکر نمودند. کتاب اسرار ماه رمضان با 30% تخفیف در غرفه کتاب آدینه امروز در معرض انتخاب شما و استفاده و بهره‌مندی نمازگزاران محترم می باشد. اما همان گونه که در ابتدای عرائزم و پرداختن به مناسبت‌های پیش رو بدان پرداختیم، 22 اسفند ماه سال روز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به دستور امام راحل رضوان الله تعالی علیه در سال 58 می باشد. لذا از محضر یکایک که شما سروران گرانقدر دعوت می گردد به بیانات سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران، معاون محترم رئیس جمهور و ریاست معزز بنیاد شهید و امور ایثارگران جناب آقای دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی توجه و عنایت بفرمایید. بازر که صلوات قرآن بر حضرت محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم به ساحت قدسی آقا و مولایمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام امام رؤوف. کسب اجازه می طلبیم از محضر حضرت ولیعصر ارواحنا فدا. پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پیروزی ملت بزرگ ایران در دفاع مقدس در برابر آماج حملات همه جانبه نظامی دشمنان این ملت و امروز پیروزی ملت بزرگ ایران در عرصه های مختلف رسانه‌ای و تحریم های اقتصادی بدون وجود روحیه ایثار، گذشت، فداکاری، ایستادگی و آمادگی برای شهادت میسر نمی شد. ملتی که در برابر یک رژیم تا دندان مسلح با دستان خالی بدون سلاح و صرفاً با حضور در صحنه اما با قلب‌هایی پر از ایمان به وعده‌های الهی و با اراده‌ای محکم و مسیری روشن با رهبری امامی همچون پیامبران توانست در برابر قدرت‌های استبدادی و مادی عالم به پیروزی برسد. این قدرت‌هایی که امروز ضعیف شده اند به علت ایستادگی ملت ایران در ایام پیروزی انقلاب اسلامی فاتحان جنگ جهانی دوم بودند. تمام قدرت عالم هم از قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی عالم در اختیار اون فاتحان بود و با تمام قوا از رژیم استبدادی دستنشانده طاغوت حمایت می کردند. اما ملت بزرگ ایران با قلبهایی پر از ایمان و با پیروی از حضرت امام بر اونها پیروز شدند. انقلاب با ایثار به پیروزی رسید. ایثار یک ملت، ایثار یک ملتی که به جای اینکه به خودش، به قبیلش، به حزبش فکر بکنه، به منافع ملی کشورش، به آرمانهاش، به ارزشهای اسلامی و ایرانیش فکر کرد و در به دنبال استقلال خواهی و استبداد ستیزی خائنین رو از کار برکنار کرد. دوره زرینی رو ملت بزرگ ایران تجربه کردند. این دوره زرین در دفاع مقدس ما، در دوران پر افتخار دفاع مقدس ما به اوج خودش رسید. دنیا کم جنگ تجربه نکرده. تعداد کشته شدگان ملت‌های مختلف در جنگ‌های مختلف هم بسیار